بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. ماندگاری ما توی آیات 110 و 111 سوره مائده فکر کنم بیش از حد شد، طولانی شد. هدف هم این بود، یعنی جاهایی که من خودم توقف میکنم بیشتر نیتم این هست که اون بحث هایی که غریبن در ذهن ما، غریب به غیم، یعنی بیگانه هن، عجیبن، شگفت انگیزن، اینها یه مقداری آشنا بشه با ذهن ما، با داده های پیشینی ذهن ما همخوانی پیدا بکنه، همراهی و همخویی پیدا بکنه. یه مقداری سخته که این آیات رو با این ظاهری که داره آدم به یک باطن های دیگری ببره. نکته دیگری که باز موجب توقف می شود این است که ما با اون مفاهیمی که آشنا می شویم و خون می گیریم، اون جزء قسمت ثابت و ماندگار دانش ما بشود، دانشی که موجب عمل میشه، مثل دانش رانندگی. این دانش رانندگی موجب عمل میشه، آدم با اون علم یک کاری میکنه. و دانش های دیگری مثلا دانش معماری، دانش پزشکی، اینها. بعد دانش دین هم باید موجب یک عملی بشود، یعنی انسان آن چیزی را که میداند باید عملی بر اساس اون داده علمی ازش صادر بشود، باید یک کاری بکنه با اون. و اگر کاری نکند، این دانش رو مهمل و بیهوده کسب کرده و ذهن خودش رو از لاتائلاتی که به درد نمیخوره پر کرده. البته وقتی به درد نخوره جزء لاتائلاته، یعنی بی حاصل و بی معنا و بی مفهومه. و یکی از آثار اون عمل باید حتما ایجاد یک امت بشود، ایجاد یک تمسک و تماسک بشود، این جمعیت با هم متماسک و تو در تو و به هم چسبیده باشن، اختلافاتشون خیلی کم باشه، حداقل بر سر مسائل اساسی موجود در دنیا اتفاق نظر داشته باشن، بر سر مسائل عمده و جاری در مملکتشون با هم اتفاق نظر داشته باشن، بتوانن تبادل نظر بکنن، بتوانن ایده خودشون رو به دیگران برسانن، حتی بتوانن با حجت و دلیلی که حجت بالغه الهی است نظر خودشون رو بر دیگران حتی تحمیل بکنن. یعنی اینطوری باید باشه، ولی اینکه ما بنشینیم و یه چیزهایی رو یاد بگیریم و بریم، فکر نکنم سودمند باشه و بعضن امکان اینکه زیان هم داشته باشد هست. یعنی اون نتیجه ولا یغرنکم بالله الغرور، یعنی اینکه دینداری شما و دانش دینی شما موجب نشود که شما نسبت به خدا مغرور بشوید، یعنی بگید من چه دینداری هستم. یا در آیه دیگری که میگه ولا تزکو انفسکم، خودهاتون رو تزکیه نکنید. ما به اینجا برسیم که خودمون رو تزکیه بکنیم، خودمون رو پاک بدانیم، خودمون رو بی عیب بدانیم، بی نقص بدانیم. این نشستن اینجا این و عمل نکردن میتواند این آثار سوء و بد را هم به همراه داشته باشد. و بعد اینا چندین بار، یعنی من هر دوره شما میگید کویز، نه داشت میگید کویز، یعنی اینکه یه علمی رو فشردش بکنن توی هاون بکوبن، من را کویز اینا، بعد اسارش رو بگیرم، بعد بشین دو کلمه بگو ببینم این سه ماه چی یاد گرفت. حالا این کویز خود منه، از شما کسی سوال نمی کنه که یادآوری بکنم که یادمون نره برای چه می آییم، برای چه می نشینیم، و آنچه که امروز مخصوصاً در سطوح مختلف جهان اسلام می گذرد به مسلمان ها نشان می دهد که حتماً باید یک بازنگری و بازبینی در اندیشه های خودشون بکنن. می بینید که جهان متفقاً، جهان غیر مسلمان متفقاً کمر همت بستن که مسلمان ها را در هیچ عرصه ای راه ندن، در هیچ عرصه، حتی کشورهای خودشون. حتی اگر میبینید به حکومت هم رسیدن، به انواع و اقسام و اتهامات و اینها اونها رو برکنار میکنن. خب خود مسلمان ها برای اینکه بلد نیستن، تعاون بلد نیستن، نظام عالم رو نمیشناسن، وقتی که به قدرت رسیدن میخوان با زور و یه دفعه همه چیز رو به دست بیارن، نتیجهش برعکس میشه. این نشان میدهد که مسلمان ها باید راه دیگری رو طی بکنن، و اون راه آشنا شدن با مفاهیم اصلی و اصیل قرآنه، که قرآن رو خوب بشناسن. قرآن رو اگر خوب شناختن، خودشون رو میشناسن. یعنی انسان هیچ راهی ندارد که به معرفت خدا نائل بشود جز اینکه خودش رو بشناسه، و هیچ راهی برای معرفت و نفس، یعنی معرفت خودش نداره جز اینکه با این کتاب آشنا بشود. یعنی این کتاب از طرف کسی است که او به درجه معرفت و نفسی رسیده. انبیا همه در این جایگاه قرار داشتند، به این درجه رسیده بودند، و پیامبر ما خاتم است، یعنی در اوج بالاترین نقطه است، بالاترین نقطه در معرفت و نفس، یعنی بالاترین نقطه در معرفت الله. یعنی اگر انسان نتواند صفات باری تعالی را در وجود خودش استحکام ببخشد، پایدار بکنه، جا بدهد و عمل کردش بر اساس اون صفات نشود، هیچ وقت از خدا هیچی نمیدونه. هیچ، فقط یه اسمی هست و هم که خدا هست، و اینکه یه وقتی مثلا یه جاش درد بگیره بگه خدا، یا مثلا پولش کم بشه بگه خدا، یا نقصانی پیدا بکنه بگه خدا، یا یه همچین یه اسمیست که بر زبان جاری می شود. پس اون هدف سوم این بوده است که ما به این معرفت برسیم، به سبب نیازی که خودمون داریم، به سبب نیازی که جوامع اسلامی به این اندیشه دارن، یعنی بازخوانی کتاب خدا، و به سبب نیازی که بشریت دارن. پس این دلائل موجب می شود که بعضی وقتا ما در یک آیه خیلی متوقف بشیم، به طوری که شاید شما نمیدونم، ولی شاید هم خسته نشید، ولی به طوری که بعضن خسته هم بشوید، و یکی از دعاهاتون حالا در ایام سحر اینا باشه که کی باشه ما از این آیه رد بشیم. البته اینو گفتن که شما به جای اینکه خودت حرف بزنی خیلی از این کتابا میخونی و خودت حرف بزنی بهتر. من برای اینکه بعضی وقتا شما فکر نکنید که دیگران کاری نکردن، حرفی نزدن، زحمتی نکشیدن، و اگر کار کرده بودن، حرف زده بودن، به هر حال مسلمان ها اینطوری نبودن. نه، حرف زده شده ولی گوش شنوا نبوده است. اجازه بدید چند خط از این رساله سه اصل ملا صدرا که تنها کتاب او به زبان فارسی است براتون بخونم. ولی خوب دقت بکنید که من روش توضیح ندم. حقا که بسیاری از متکلمان که راه بحث و گفتگو و طریق مجادله و مباحثه در ذات و صفات و افعال حق، ببینید اینا مهمه ها، یعنی اینا چیزهایی است که ما باید بفهمیم، نه اینکه بدانیم، بفهمیمشون، درکشون بکنیم و بر پایه اونها عمل بکنیم. و طریق مجادله و مباحثه در ذات و صفات و افعال حق و کتب و رسول وی سخن میگویند، صفتی چند از برای معبود خود اثبات میکنند. یه صفاتی رو میگن مثلا خدا اینطوره، اونطوره، اونطوره، برای ذات واجب الوجود این صفات رو ذکر میکنن که اگر از برای، خوب دقت بکنید، ملا صدراست میگه، چون اگه من بگم شما همتون حکم تکفیرم رو الان میده، که اگر از برای رئیس دهی اثبات کنن بخواهد رنجی، یعنی بگن کت خدای ده ما این صفات رو داره، اون ناراحت میشه، وقت متکلمان ما برای خدا اون صفات رو ذکر میکنن، مثلا میگن خوابش نمیبره، میگن نمیدونم همیشه بیداره، از این صفاتی که همه جا اشراف داره، از این میدونید خودتون دیگه، حال من ردیف نکنم. و جمعی بر وجهی ذات حق را تصور کرده اند که جوهر نفس که واپسترین جواهر عالم ملکوت است از آن اشرف است. بعضی هم طور خدا رو تعریف میکنن که گوهر یا جوهر نفس که به قول ملا صدرا واپسترین عناصر ملکوته از خدا بالاتر میشه، بلکه طبیعت که جوهری ساری در همه اجسام به بساطت و شرافت اقرب است از آنچه ایشان وی را معبود خود انگاشتند. یعنی حتی جسم عالم اشرف می شود از ذات باری تعالی. و همچنین توحید را بر وجهی تصور کرد، اینا رو می خونم که خودتون رو با این جملات تطبیق بدید، ببینید کجا هستیم، چه دیدی نسبت به خدا داریم، تصورمون چیه از خدا. 111 112 110 هست، از 110 شروع کردم، الان 111. البته چاپ جدیدش 3-4 صفحه یا بیشتر اختلاف پیدا کرده، شماره هاش یکیه، شماره 161، یعنی شماره هایی که سر پاراگراف میذاره، بگید پاراگراف 161. و همچنین توحید را بر وجهی تصور کردند که کسی نفی شریک از طباخ و خباز و درودگر و بنا نماید. همطور که میگن بنا شریک نداره یا مثل نداره، برای خدا وقتی میخواهن نفی شریک بکنن اینطوری تعریف میکنن. و ملائکه خدا را چنان تعقل نمودند که مردمان مرغان پرواز کننده را چنان تصور نمایند. یعنی وقتی برای همه ما میگن فرشته، زود یک مرغی در نظرم میاد که دوتا بال داره و داره پرواز میکنه، این از فرشته این در نظرم میاد. و همچنین پیغمبر خدا را در دانستن کتاب و وحی زیاده از آن که کسی به تقلید از دیگری معانی فراگیرد ندانستن. یعنی گفتن پیامبرم مقلده و هیچی از خودش نمیفهمه، نمیدونه. جبریل میاد یه چیزایی میگه، پیامبر یاد میگیره، بعد پس میگه به هیچ اراده. فرق نزد ایشان همین است که وی علیه و آله السلام مقلد جبریل است علیه السلام و دیگران مقلد بشر، و ندانستند که تقلید داخل علم نیست. اصلا در مسئله علمی اگر اول شرح رساله رو خونده باشید، مطالعه کرده باشید، که فکر کنم خیلی کمه از شما رفته باشید ورق زده باشید، در اونجا اولین سؤال مسئله تقلید دیگه، بعد گفتن که مسائل دینی علمی است و در علم نمیتوان تقلید کرد. علم حقیقی نوری است که از خدای بر دل هر بنده که خواهد نازل می‌گردد. و گمان ایشان چنان است که پیغمبر به طریق معهود قرآن از وی حفظ نموده. یعنی جبریل هی می‌خونده و پیغمبر حفظ می‌کرد. و همچنین ائمه هدا و اولیاء خدا علیهم السلام هر یک از دیگری به طریق نقل و روایت سخن شنیدند. یعنی مثلا امام حسن شاگرد حضرت علی بوده، هرچه اون گفته اون حفظ کرده، بعد امام حسن شاگرد اون بوده، هرچه گفته حفظ کرده تا آخر. نه آن که به مقتضای، خوب دقت کنید، نه آن که به مقتضای و علمناه من لدنا علمن از حق تعالی بر دل نورانی ایشان به سبب اتصال روحانی، به سبب اتصال روحانی یعنی اتصال با مبدأ باید برقرار بشود تا ما قرآن را اصلا فهم بکنیم. با عالم غیب فائز گشته، یعنی اصلا فکر نمی کنیم که این امام ها با مبدأ و به اصطلاح اتصال برقرار کردن و از عالم غیب بر اینها فائز شده است الهام الهی. و بعد از آن از راه دل بر زبان آمده و از جانب غیب به جانب شهادت ظهور نموده. خب تا اینجا کفایت میکنه. حالا علت این که ما بیشتر بر مسئله متشابهات در قرآن پافشاری میکنیم که مورد فهم قرار بگیره همینه که مطلب یه مطلب ظاهری و ساده نیست. خداوند در این کلمات یه مفاهیم عمیق الهی و جوهر هستی را و گوهر هستی را به ما القا کرده است و ما باید تا اعماق اون سیر بکنیم. بنابراین بیش از این که من هم اینجا میگویم یا دیگران گفتند یا مثلا بعضی چیزها را از ابن عربی من نقل میکنم، خیلی بیش از اینها باید گفته بشه، ولی هم حوصله شما نمیرسه و هم این که از قدیم گفتند که اگر در خانه کس است یک حرف بس است. یعنی هم که آیه ترجمه میکنیم کافی. خب من فکر کنم که در آیه 110 و از علم تو کل کتاب و الحکمه و تورات و الانجیل رو معنا کردیم و از قول ابن عربی هم شرح توضیحی رو که برای این قسمت از آیه داشت من خوندم. مطلب بعدی دنباله آیه است، دنباله آیه و از تخلق و منتین که هیئت طیر به اذنی و ای عیسی به یاد آور آن زمانی را که تو می آفرینی از گل به صورت و هیئت یک پرنده به اذن و اجازه من. این که من الان توی این بحث که هستیم یا جاهای دیگر از دیگران می آورم و برای شما می خوانم این است که این مباحث را از قول خودم پیش از این انجام دادم. در مثل در قرآن اگه یادتون باشه، بحث مثل در قرآن که جلسه قبل یا دو جلسه قبل هم گفتم برید دو مرتبه گوش بدید، روی این آیات و آیات 42 تا 47 فکر کنم از سوره آل عمران هم در مثل در قرآن روی همین بحث عیسی و زنده کردن مردگان و ساختن پرنده از گل و شفای اکمه و ابرص هم در سوره آل عمران هست هم در سوره مائده. اینا رو بحث کردم پیش از این در اون قسمت. پس اونجا نگاه بکنید، یعنی برید گوش بدید، با اینها مقایسه بکنید. یعنی اون حرفی که من زدم، اون حرف اگر با حرف ابن عربی اختلافی در جایی داره و قابل حل نیست، یعنی اینقدر فاصله زیاده، اون حرفی که من زدم سندیتش بیشتره. حالا دلایلش رو هم میدانید بعضن و هم بعدن میشه که براتون توضیح داده بشه. پس عیسی یکی از کارهایی که میکند این است که از گل پرنده بسازن. در اونجا توضیح دادم من که این گل گل وجود انسان است و خداوند هم میگوید که و بدعنا خلق الانسان من طین، ما خلقت انسان رو از گل شروع کردیم. پس انبیا اصلا کارشون این نیست که بیاین و یه تیه گل وردارن و اینو پرنده بکنن و بعد بگن این معجز منه و بعد یه عده ایمان بیارن. این ایمان به مفت نمی ارزد و هیچ فایده ای نداره و پایدار هم نیست. و تازه کسانی که اون اعجاز را نبینن می توانند بگویند ما ایمان نمی آوریم. و اگر می خواهی که ایمان بیاوریم یک بار دیگه همین کار رو بکن. بنابراین یک عده ای می گویند که یک بار دیگه مرده زنده کن و همه از این پیامبر طلبکار می شوند که این باید بر در گورستان و سر گورستان بنشیند تا اینکه بخواهد یه عده ایمان بیارن. هر کی بیاد بگه بله عمه من توی این گورستان زندش کن من ایمان بیارم، بیاد دایی من توی این گورستان زندش کن من ایمان بیارم، مثل هم بهانه های بنی اسرائیلی که الان همه جا هست که اگر چنین باشد چنین باشد ما ایمان میاریم. در هر حال کار پیامبرها این نبوده است. قرآن، تورات، انجیل، این کتاب هایی که از انبیا مونده، یعنی چهار انجیل، اناجیل بگید، انجیل برقس، انجیل یوحنا، انجیل متا، انجیل لوقا، اینا چهار انجیل اصلی است و اینا رو هم برید بخونید. مطالبش تقریبا آیاتش مثل همه، فصل هاش هم مثل همه و این نشان میدهد که این حواریین عیسی از زبان عیسی این مطالب رو شنیده بودن ولی بعدها نوشتن، چون تقریبا مثل هم نوشتن. در این کتاب ها وظایفی که برای انبیا شمرده شده است مهمترینش اینه که انسان را احیا کنند و احیای انسان به این است که راه بازگشت به سوی خدا را پیدا کند. این که ما همش در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما میخوایم توی اون راه بریم که نهایتش حتما خدا باشه، یعنی ما در یه جایی در یک نقطه با خدا تلاقی بکنیم. الذین یرجون لقاءنا، اونهایی که امیدوارن که ما رو ببینن، اونها تو این راه بیان و این اتفاق بیفته. پس انبیا احیاگران این گل هستن. با چی؟ با نفس خودشون، با دمیدن خودشون. دمیدنشون چیه؟ کلامی است که بر زبان می آورن. پس ببینید اصلا از ترجمه آیه شما خارج نمیشید، یعنی ما یه حرفای خیلی عجیب غریب نمیزنیم. این استدلال و این حجت، حجت الهی است، با آیات قرآن قابل اثبات است. خدا میگوید بشر را از گل آفریدم و اذا سویته فنفخت فیه من روحی، وقتی که از گل ساخته شد و مستوی شد و همه اعضایش کامل شد، اون وقت من از روح خودم درش دمیدم. پس این روح دمیدن یکی اون روح اصلی الهی است که در انسان دمیده می شود. روح دوم روحی است که انبیا به عنوان هدایت بشر در روح انسان می دمند با این حرفشون، با این نفسشون، با این کلامشون و اونها رو احیا و زنده می کنند. خب این هدف. حالا ببینید ابن عربی این مطلب رو چطور، این آیه رو چطوری توضیح میده. و به یاد آور آنگاهی را ای عیسی که می آفرینی از گل عقل هیولانی، یعنی عقل بالقوه، عقلی که هنوز هیچی توش نیست، مستعد پذیرفتن هست. این بچه که به دنیا میاد این عقل هیولانی داره و هر چیزی هیولا داره، و یعنی استعداد چیز دیگر شدن. مثلا شما به کوه که نگاه بکنید این یک هیولاست، اینم که مثلا به یک چیز آدم ناشناخته عجیب غریب یه چیزی میگین هیولا، برای اینکه از قوا و استعداداتش اطلاع ندارید، یه چیز عجیب غریب براتون جلوه میکنه. حالا این کوه رو که نگاه میکنید هیولاست، یعنی یک قوای مستعد درش هست که تبدیل بشود به چیزهای دیگری، سنگ ساختمانی بشود، سنگ آهن بشود، خود نمیدونم آهن بشود، عرض کنم که سیمان بشود، سد بشود، سد جلوی آب بشود، این همه تو این هیولا هست. تبدیل به گلوله بشود، آدم بکشه، نم از بالا یه جای پرت بکنن رو سر یکی آدم بکشه، هزار کار میشه باش کرد. پس اینا توی این هیولا هست. حالا در انسان هم یک هیولا هست، عقل انسان هم در ابتدا هیولاست، یعنی مستعد است برای اینکه چیزی بشود. حالا ابن عربی میگوید که خدا به عیسی میگوید که تو در این گل عقل هیولانی انسان میدمی که استعداد محض است، یعنی عقل استعداد محض، هیچ چی دیگه نیست، به دست تربیت و حکمت عملیه. یعنی اول تربیت میکنی بعد حکمت بهش میآموزی. حالا ما ببینید اصلا جلساتمون قاطی است، یعنی ما مراتب و مراحل تربیت رو نمیگذرونیم و اگرم بخوایم کسی رو تربیت بکنیم از یه جاهایی شروع میکنیم که بکن نکنه، و اساسا بکن نکن خیلی بده. مثلا اگه بابا به بچه بگه که اینجا نشین اونجا بشین، این ناراحت میشه و میگه که دموکراسی اصلا زیر سوال رفت و حیثیت و شرافت بشریت نابود شد، به بنده گفته شد که اینجا پاشو اونجا بشین. قصدم این بود که ابن عربی میگوید که وظیفه تو ای عیسی این است که به دست تربیت و حکمت عملیه اون عقل هیولانی انسانی را به هیئت پرندگان دلهای پروازگر به سوی حضرت قدس درآوری. تو وظیفت اینه که دلها رو عاشق حق بکنی به طوری که دیگه اینجا آرامش نداشته باشه، همش به سوی حضرت قدس در پرواز باشه. این وظیفه توست عیسی. پس انبیا آمدن انسانها رو طوری تربیت بکنن با حکمت عملیه، نه با حرفا، با حکمت عملیه، یعنی این کار رو بکن حکمت درشه، اون کار رو بکن حکمت درشه، اینجا بنشین حکمت درشه، اونجا ننشین حکمت درش، اینجا برو حکمت درش، اونجا نرو حکمت درش، این حرف رو بزن حکمت درش، اون حرف رو نزن حکمت درش. تمام اینها تا این نتیجه این اعمال حکیمانه خودش رو خودش ببینه و بعد عاشق بشود، عاشق این روش بشه، عاشق اون مربی بشه. تو وظیفت اینه عیسی. چطوری این اتفاق میفته؟ وقتی تو این حکمت عملیه را آموزش بدی و تربیت بکنی و اون عقل هیولانی رو تبدیل بکنی به دلهای پروازگر به سوی حضرت قدس، از چه طریقی، چه اتفاقی در این انسان میفته که اینطوری میشه؟ به سبب تجردش از عالم خودش، یعنی انسان از خودش مجرد میشه. انسان چیه؟ انسان این تنه، از این تن و آنچه که به آن میرسد مجرد میشه، یعنی دیگه هوای این تن رو نداره. ببینید یکی از آثار روزه همینه، یعنی رها کردن تن، نخواستن آنچه که میخواهد، نخواستنها، میخوام بخورم آب، میخوام نمیخورم نان، میخوام نمیخورم میوه، میخوام نمیخورم نمیدونم هرچه از این خواستنها، نمیخوام. این میشه مجرد، یعنی می تواند انسان تجربه بکند تجرد روح را از بدن، یعنی این دوتا را از هم جدا بکنه. این کار انبیاست. خب بعد که اینطور شد کمال پیدا میکنه. پس عبارت ابن عربی تجربه کنی، به سبب تجردش از عالم خودش و کمال یافتنش. در چه چارچوبی؟ به اذن من، یعنی در چارچوب نظاماتی که من آفریدم. اذن را هم در مبحث شفاعت مفصل توضیح دادم، اونجا مطالعه کن. یعنی اذن را خود ابن عربی هم معنا میکن، یعنی به علم من و قدرت من و فراهمسازی من به وقت تجلی صفات حیات من و علم من. پس صفات حیات یعنی صفات زندگی بخش و حیات بخش الهی باید در وجود این انسان متجلی بشود. چه چیزی حیات بخشه؟ مثل آب، مثل آب که حیات بخشه، یه صفاتی به انسان حیات حقیقی و واقعی میدهد که این انسان دیگه پژمرده نمیشه، این انسان دیگه رنگ نمیبازد، بلکه تمامی رنگهای عالم رو در خودش نشان میده، تمام زیباییهای عالم رو در خودش نشون میده. اینا چی هست؟ اینا صفات الهی هستن، مثل صدق. راستی برای انسان آب حیات بخش است. اگر این صفت در وجود انسان قائم شد، قائم به ذات انسان شد، این حیات پیدا میکنه. دیگه اصلا دروغ معنا نداره، در وجودش محوه، که راه پیدا نمیکنه. محبت، محبت به حتی دشمن. شما ببینید انبیا واقعا اینا کارهای خیلی ساده ای نبوده. ما خیلی خیلی دیر میتوانیم حتی از کوچکترین خطای طرف مقابلمون بگذاریم. حس انتقامگیری در ما بسیار بالاست و شدیده. همه چیز را میخواییم انتقام بگیریم که به نظر خودمون غلطه ها، به نظر خودمون طرف مقابلمون اشتباه کرده، میریم در حقد، در حسادت. وقت انبیا رو ببینیم، میره مکه پیامبر با چه سختی، امسال میره راهش نمیدن، سال بعد میره راهش نمیدن، سوره توبه نازل میشه راه نمیدن، میره امیرالمومنین با ابوبکر میرن اونجا با هم آیات رو اعلام میکنن، سال بعد سال هشتم پیامبر میره فتح مکه، ابی سفیان شرورترین انسانه با هند زنش. بخشش رو ببینید، من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه. شما الان ببینید چقدر التماس میکنن بزرگان عالم ها که بابا رئیس فلان، نمیدونم رئیس فلان، پیشوای فلان، یک عفو عمومی شما بدید تا این کشورتون آرام بگیره. نمیتونن، اصلا قدرت و توانش ندارن. وقت ببینید پیامبرها چه عظمتی داشتن، اینا رو نگاه بکنید و این صفتها رو یاد بگیرید. اینا حیات بخشه، اصلا انسان قائم به این صفاته. انسان وقتی این صفات رو کسب کرد پرواز میکنه، یعنی دیگه توی این جسم نیست. و عیسی تو این کار رو بکن و میتوانی به اذن من. و قدرتی که از خود به تو میبخشم. انسان هر یک از صفات الهی را که کسب بکنه یک توانمندی پیدا میکنه. مثلا شما مشهور بشید در جامعه که این انسان در معاملاتش درست کاره و دروغ نمیگه، وقت این چه قدرتی پیدا میکنه؟ این قدرت خدا به شما میده. چرا؟ چون این صفت رو خدا به شما میده، این قدرت توی اون صفته و عمل کرده شما در معاملات بر اساس احراز و کسب اون صفته. چون اون صفت راستی در شما هست و اون صفت رو از خدا کسب کردید، از ذات باری گرفتید، شما در جامعه صاحب قدرت میشید. از این جهت میگوید قدرتی که من به تو دادم. و وقتی عیسی تو اینطور شدی، اذن الهی است، من به تو انصاف میدهم و از تو خبر میگیرم. این تو خیلی مهمه که خدا نسبت به یک انسانی با انصاف عمل بکنه و به عدالت عمل بکنه و از یک انسان خبر بگیره. یعنی همش حواسش جمع این آدم باشه که میدونی چه کار میکنه. خیلی جایگاه با عالی و بالایی است که خالق هستی، آفریدگار و مربی، همش حواسش جمع این باشه. وقت اون لحظات رو ببینید برای انبیام هست، اون لحظه ای که خدا خبرگیریش رو قطع میکنه، میشه وزنون ازدهب مغازبا فزن ان لن نقدر علیه فناد آفز ظلمات. اصلا احساس تاریکی کرد، غلط کردم، اینجا کجاست؟ من اصلا نمیخوام این راه رو برم. خدا باز بر میگرده. این خبرگیری اینطوریه، انصاف دادن اینطوریه، میگه عیسی من به تو انصاف میدم و از تو خبر میگیرم. فتنفخ فیها، تو درش میدمی. از چی درش میدمی و چه چیزی رو میدمی؟ به اذن من، وحی مرا و کلام مرا برای کمال یافتن روح او در او میدم. و نیز حیات علم حقیقی را در مسیر کمال بخشیدن و افزونی دادن. علم حقیقی چیه؟ یعنی اون علم حقیقی که حیات بخش است اون چیه؟ یعنی انسان تا به حقیقت راستی پی نبرد این صفت رو احراز نمیکنه. این میشه علم حقیقی. تا به حقیقت مفید بودن نور پی نبرد دنبال نور نمیره. ببینید انسان چقدر داره این نور رو توسعه میده. همین لامپ ها رو ببینید هی توسعه میدن، هی مدلاشو عوض میکنن، فرماشو عوض میکنن، نورانیتشو بیشتر میکنن، مصرفشو کمتر میکنن، همشو عوض میکنن. چرا؟ چون به علم حقیقی پی بردن که این چقدر مفیده و چقدر ضروری است و همه جا باید باشه. حتی میبینید الان خیلی از اتوبان ها رو وسطش رو از این دکل ها و چراغ ها نور افکن ها میزنن، برای اینکه این علم را پیدا کردن. پس به موارد دیگر هم انسان باید علم حقیقی پیدا بکنه. انسان هنوز علم حقیقی پیدا نکرده است که نکاح خوب است، فحشا بد است. اینجا براش فرق نمیکنه. چه این باشه چه این، علم حقیقی میخواد. این کار انبیاست. میگه تو بشر رو به این چیزها زنده میکنی و باید این علم حقیقی را به اونها بدی و الا کمال پیدا نمی کنند. اون وقت یه پیامبر در طول مدت عمرش که 30 سال، بعضی از تاریخان نوشتن که تو مقدمه اناجیل و کتاب مقدس هر کدوم داریم، اول توراته، یعنی کتاب‌های تورات اسفاره، بعد میره اناجیل، توی اون اولش اقوال راجع به کشته شدن عیسی هست. 33 سال هم گفتن که عیسی 33 سالگی مصلوب شد. خیلی کار کرده که 11 حواری را اونطور تربیت کرده که خدای تعالی اسمشون رو توی قرآن میاره. از قال الحواریون، اینها هم صحبتن و درخواست از عیسی دارن و خدا درخواست اونها رو قبول میکنه. خب پس این علم حقیقی است که انبیا میتوانن به بشر بدن، اما فقط در یه دایره محدود پیش میرن. یعنی همینقدر عیسی توانست این علم رو منتقل بکنه و 4 نفر رو تربیت بکنه. پس شماها کوشش بکنید که ثابت بکنید به خدا که پیامبرتون از عیسی جلوتره و در هر برهه اقلا 11 تا حواری وجود داشته باشن در جامعه. فتکونو تیرن به اذنی، اون وقت این عقل هیولانی که مربا شده است به این تربیت و به علم حقیقی که از تو به او رسیده است، دست یافته است، این پرنده میشه، اونم به اجازه من. آنگاه پرنده ای باشد به اذن من، یعنی نفس مجرده کامله ای که به سوی جناب قدس به بال عشق پرواز میکند. و اینا همش دقیق کنار هم چیده شده. یعنی انسان اگر عاشق صفات باری شد دائم در حال پرواز به سوی اوست. خیلی از حکما گفتن نماز پروازه، یعنی در اون حالتی است که اون عبد و اون بنده عاشق حق، اون در حال پرواز، اون دیگه رو زمین نیست، اون دیگه توی این جسم نیست. و تبرئ الاکمه والابرص، و شفا میبخشی اکمه را. اکمه شب کوره، نه تاریک شد نمیبینه. پس باید که یه پیامبری بیاد و جامعه شب کور را برشون نور بتاباند، یعنی همیشه جامعه رو منور بکند به نوری مثل نور خورشید، خورشید هدایت. حالا میگوید اکمه کیه؟ خود ابن عربی میگوید اکمه که محجوب از نور حق است. نور حق ازش محجوب شده، تاریکه دیگه، نمیبینه. و نیز ابرس را که معیوب از مرض حب دنیاست. مرض حب دنیا انسان را لکوپیس میکنه. میدونی لکوپیس چطوریه؟ یعنی نماز میخونه اما مسلمون نیست، مکه میره اما مسلمون نیست. این لکوپیس ابرس، نگاهش که بکنی یه لک ایمان داره، یه لک کفر، یه لک شرک داره، یه لک ایمان، یه لک چی؟ لک لکیه. بعد میگوید این معیوب از مرض محبت یا حب دنیاست و بیمار از غلبه هواهای نفسانی. و از تخرج الموتا به اذنی، و ای عیسی به یاد آور اون زمانی را که مردگان را به اذن من از گور بیرون میکشی. توی تمام این تاریخایی که پیرامون این انجیل ها نوشته شده که بخشش توی خود کتاب مقدسه، یعنی شما علاوه بر 4 انجیل توی کتاب مقدس 7 یا 8 مقاله از شاگردان حواریون میبینید که اونها مطلب نوشتن راجع به عیسی. اون وقت اونها توی اون مطالبشون فقط یک شخص رو ذکر کردن که عیسی زنده کرده، فقط یه نفر، در صورتی که قرآن میگوید که و از تخرج الموتا، همه مردگان رو، الف لام داره، همه مردگان رو تو زنده میکنی. ابن عربی میگوید و به یاد آور آنگاه را که مردگان جهل را از قبور بدن و سرزمین نفس به اذن من خارج میسازی. و اذ کففت بنی اسرائیل انک اذ جئتهم بالبینات. تو عیسی بینات برای بنی اسرائیل آوردی، اونها علیه تو قیام کردن، من اونها رو جلوشون رو گرفتم. حالا ببینید ابن عربی چی میگه. و بیاد آور آنگاه را که باز داشتم از تو محجوبین از نور تجلیات صفات را. صفات الهی تجلی داره در خود انسان هم که باشه، همینطور که الان عرض کردم خدمتون، تجلی داره. یعنی اگر یک کسی مشهور شد به دروغگویی، این در جامعه تجلی داره. اینه یه بار مثال زدم براتون، دو نفر تو کوچه به هم مثلا کجا میریم، میرم نونوایی نون بخرم، میگه از این نون نخر، این نونش خمیره بده، اون تجلی صفته دیگه، مشتریش میره. پس انسان مؤمن هم صفاتش تجلی داره. میگوید که این بنی اسرائیل، یعنی آن کسانی که در هر جامعه ای اینها از نور تجلیات صفات حق محجوب شده باشن، یعنی پشت پرده قرار گرفته باشن، که و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا. وقتی تو قرآن میخوانی ای پیامبر، بین تو و کسانی که نمیخواهند بپذیرند، من یک پرده نامرئی میکشم. حجاب مستور این پرده نامرئی، ناپیداست، هست نیست، اون پرده هست. خیلی حواستون جمع باشه، اینجا نشستید، بین شما و قرآن خدا حجاب مستور نکشه. ممکنه صدتون حجاب بینتون نباشه، ولی یکیتون بینتون بین اون و قرآن حجاب باشه، خیلی مراقب باشه. پس در واقع ابن عربی میگوید بنی اسرائیل مجموعه صفاتی است که یک انسان را تبدیل می کند به انسان محجوب از نور تجلیات صفات رب. اونها نتیجهشون چی میشه؟ اونها تبدیل میشوند به جاهلان مزاد با تو، علیه تو قیام میکنند، به سبب جهلشان به حال تو و مقام تو، چون تو نمیشناسن، مقامتون هم نمیدونن. آنگاه که آمدی بر ایشان با حجتها و دلائل روشن، فقال الذين كفروا منهم، پس آن دسته از ایشان که محجوب از دین حق بودند گفتند، محجوب از دین حق، این کفر رو چطوری معنا میکنه؟ کفرو یعنی محجوبان از دین حق، گفتند ان هذا الا سحر مبین، فکر نکنی بهت ایمان میارن، علارغم همه زحمات که میکشی محجوبان از دین حق به تو میگویند که این حرفایی که میزنی این یک جادوی آشکاره، زیرا که اون رو درک نمی کنن و در آن حیران مانده اند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.